اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه دهم دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با دوازدهم ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 31 دسامبر 2017 میلادی، مباحثمون در جامع احادیث شیعه ابواب الاطعمه جلد 28 صفحه 156 روایت 12 از باب اول به شماره مسلسل 41621 از کتاب احتجاج شیخ تبرسی صفحه 57 چاپ قدیم، چاپ جدیدش صفحه 323 از جلد دوم احتجاج از عبدالرحمن ابن عبد الزهری که اینجا عبدالله الزهریه، چاپخونه یادش رفته یه الله اینجا بنویسه، عن عبدالرحمن ابن عبدالله الزهری قال حج هشام ابن عبدالملک، حج انجام میداد هشام ابن عبدالملک لعنت الله علیه، یکی از خبیثای عالم بود. فدخل المسجد الحرام، داخل مسجد الحرام شد، متکیان علی ید سالم مولاه، در حالی که تکیه مغرورانه داده بود به این نوکر خودش، عبد خودش سالم، و با غرور و نخوت مثلا میخواد طواف کنه، مثلا میخواد نماز بخونه. و محمد ابن علی ابن الحسین جالسه، در حالی که حضرت امام باقر علیه السلام فرزند برومند علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام، در حالی که این امام باقر علیه السلام نشسته بود تو مسجد الحرام جالسون. بعد تو بعضی روایات مثل ارشاد شیخ مفید اینجا داره که جالسون فی المسجده، یعنی امام محمد باقر علیه السلام تو مسجد الحرام نشسته بودن، حالا منتظر نماز یومیه بودن یا اینکه از نماز طوافشون فارغ شده بودن، دیگه تو روایت نداره، منم نمیدونم. حالا از کجا میگی اینجا جالسون فی المسجده؟ کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 163، هم اون قسمتش عبدالله الزهری داره، هم این قسمتش جالسون فی المسجده داره. الارشاد مال شیخ مفید جلد 2 صفحه 163. فقال له سالمون، گفت به این هشام ابن عبدالملک مولاهو، یعنی آدمی که اسمش سالمون بود که مولای چی بود؟ یعنی عبد هشام بود. خب معلوم شد؟ فقال له سالمون مولاهو، گفت برای این هشام ابن عبدالملک سالم که مولای هشام بود، یا امیر المؤمنین، به این هشام ابن عبدالملک گفت امیر المؤمنین، غلامش بود دیگه. یادتون باشه تو روایات داریم هر کسی که به غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام این لقب امیر المؤمنین به خودش بده، این موطوع در لواته، این روایت 3 تا سند داره در کتب. حالا خواستم بگم این مولای هشام ابن عبدالملک عوض این که تعریف ظالم و طاغوت کنه، یه دریوری گفته به این ظالم و طاغوت. حالا اون ظالم و طاغوت زمانه که جاهله، خیلی هم تعویل میگیره این نوکرشو، یعنی به جهل خودش افتخار میکنه. کورکورانه و ظالمانه ادامه میده چون بصیرت نداره و قبل از او عقل نداره. حالا اینجا این غلامه به این شاه زمانه میگه، اینی که نشسته تو مسجد الحرام ها، این محمد، بله، هذا محمد ابن علی ابن الحسین علیهما الصلاة والسلام، اینی که میبینی نشسته تو مسجد الحرام این گونه با ادب و اینقدر حضور قلب داره و متوجه خدا هست و رتق و فتق امور مردم میکنه و مردم به او عشق میورزن، این محمد ابن علی ابن الحسین، امام محمد باقر علیه السلام، فرزند امام سجاد علیه السلام. فقال له هشامون، هشام ابن عبدالملک مروان این گفت به مولاه که سالمه، به غلامش گفت المفتون بهی اهل العراق، نمیگه اهل عراق اینا شیعیانن، پا به قرصن، اهل ولایت حقن، اطاعت و تبعیت از امام محمد باقر میکنن، نه، میاد آجقا فتانی میکنه، میگه ها این مردم عراقی که مورد فتنه این آقا واقع شده، نمیگه من عامل طاغوتم، هشام ابن عبدالملک مروان نمیگه من طاغوتم، من ظالمم، من دو به هم زنم، من ایجاد اختلاف افکنی میکنم، من مهره درست میکنم که ایجاد اختلاف بشه بین مسلمین. گرفتین چی شد؟ ها، میندازه به گردن دیگری که معصومه، که خودش از این اشکالات مبرا بشه. یعنی هرچی میدوه خودش خوب نمیشه. حالا خوبترین رو که امام معصومه از جایگاه واقعیش میخواد بکشه پایین. گرفتین حرفمو؟ آفرین. فقال له هشامون، پس گفت به این سالم که مولاش بود، که غلامش بود، هشام ابن عبدالملک، المفتون بهی اهل العراق، در حالی که مورد فتنه هستن اهل عراق به سبب این محمد ابن علی ابن الحسین. قال نعم، سالم در پاسخ به رئیسش که هشام ابن عبدالملک گفت بله آقا همین جوره. حالا با نخوت و غرور این هشام ابن عبدالملک به این سالم غلامش میگه برو بگو، خودش نمیاد بگه، میگه برو بگو اینجوری. قال اذهب الیه، برو پیش این امام محمد باقر، فقل، بهش بگو، فقل له، بهش بگو یقول لکه امیر المؤمنین. خرابی رو خرابی، هم غلامش جاهل غافل بود، هم خودش از شدت غرور تو قفلت در غافل بودن عقل تعطیله. حالا خودش معرفی میکنه. خب کسی که فاسق بالفعله شرعا، چه شیعه باشی چه سنی، که نمیتونه حاکم مسلمین بشه، مگر کسی سنی وهابی بشه مثل داعشیه. خب بله، اونجا هر خرت پرتی که بر آدم رئیس باشه، این خلیفت الخدا و رسول خدا، این جفنگیاتی که داعش وهابی میگه. ولی سنی اگر عاقل باشه و مستبصر باشه، شخص فاسق نمیتونه زمام امور رو به دست بگیره که تراشه یهود باشه، حالا میخواد آل سعود یهود باشه یا میخواد هر خبیث دیگه باشه، مثل آل خلیفه در قطر و مانند او در بحرین و مانند او. حالا این ظالم طاغوت زمانه هشام ابن عبدالملک خودش میگه سالم تو برو بگو به امام محمد باقر که یقول لکه امیر المؤمنین، به تو میگوید من امیر المؤمنین، یعنی هشام ابن عبدالملک، من الذي ياكل الناس ويشربون الى ان يفصل بينهم يوم القيامه، به صورت پرسشی بخون، وقت ماشو استفهامیه بگیر، چه چیزی میخورند مردم و می نوشند مردم تا وقتی که حسابرسی بین اینها تمام شود در یوم الفصل که روز قیامت و در منزل اولش که یوم الحسابه. یه بار دیگه به صورت پرسشی بخون، من الذي ياكل الناس ويشربون الى ان يفصل بينهم يوم القيامه. فقال ابو جعفر عليه السلام، قربون امامای معصوم برم که همشون رؤوفن همچون امام رؤوف علی ابن موسی الرضا علیه السلام. حالا حضرت خودش جواب میده با اینکه این همه مرید داره. فقال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمودن یحشر الناس، روز قیامت که مردم محشور شدن در صحرای محشر، على مثل قرصة البر النقی فيها انهار متفجره یأکلون و یشربون حتی یفرغ من الحساب. مردم در صحرای محشر بر مثل قرص نان خالصی که پاکه و پاکیزه است از خار و خاشاک، که همچنین در این صحرای محشر هم انهاری هست که میجوشه، یعنی چشمه سار جوشانه، که مردم میخورن و میآشامن، هم گرسنگی صحرای محشر هم تشنگیشون برطرف میشه. قال فرعا هشامون انهو قد وفر به، به قول بچه تهرونی های عاقل، این هشام ابن عبدالملک مروان دید اه چه جلوی امام محمد باقر که شکافنده علومه چه کنف شد، چه سه شد، اینم به اصطلاح بچه تهرونی هم. یعنی چه دماغش سوخته شد، آبروش رفت، همه مردم پیرامونش تو مسجد الحرام فهمیدن که هشام ابن عبدالملک سوادی هم نداره. فرعا هشام ابن عبدالملک انهو، یعنی تحقیقا امام محمد باقر علیه السلام، قد وفر به، تحقیقا پیروز شد. تی این بحث علمی بر هشام. فقال الله اکبر، این الله اکبر نه که خدا رو ستایش کنه، از سر عجزه. فقال الله اکبر اذهب الی، خدا بزرگتر از هر چیزیه، برو سالم دوباره پیشه امام محمد باقر علیه السلام. فقل له، بگو به امام محمد باقر علیه السلام، ما اشغلهم عن الاكل والشرب يوم اذن، ما استفهامیه به صورت پرسشی بخون، ما اشغلهم عن الاكل والشرب يوم اذن، چرا مشغولیتی که به خاطر حساب و کتاب هست، همه دل مشغولی دارن، نگرانن که حساب کتابشون تو صحرای محشر چی میشه، باز اینا مشغول خورد و خوراک هم هستن. فقل له ما اشغلهم عن الاكل والشرب يوم اذن، چرا از شرب و اكل باز نمیمونن تو يوم الحساب، منزل اول که صحرای محشره، در این 50 میقات ایست بازرسی، چرا دست از اکل و شربشون بر نمیدارن با این دل مشغولی شدید. فقال له ابو جعفر علیه الصلاة والسلام، حضرت فرمود کسانی که در آتش جهنمن که دل مشغولیشون بیشتره، اونا هم باز اکل و شرب دارن، چون انسان اجوف آفریده شده، در هر جا که باشه محتاج به خوراکی و آشامیدنی. فقال له ابو جعفر علیه السلام، هم فی النار، جهنمیایی که در آتش جهنمن، اشغلو، دل مشغولیشون و نگرانیشون و واویلاشون که بیشتر همون ولم یشقلو و مشغولیتی ندارن ان انقالو از این که بگوین گفتن افیضو علینا من الماء او مما رزقکم الله. همین جهنمی ها به اذن خدا پرده کنار میره و بهشتی ها رو مشاهده میکنن، جهنمی ها میگوین افیضو علینا، سوره اعراف آیه 50. این جهنمی ها میگوین افیضو علینا به صورت فیض، به نوع فیض احسن به ما جهنمی ها یک داغ دیده که از شر آتش جهنم هم نمیتونیم نجات پیدا کنیم. حالا تفضل شما بهشتی ها که به اذن خدا و کرم و فضلش و به شفاعت ائمه در بهشت الهی متنعم هستین، حالا یکم از این خوراکی و آشامیدنی بهشت هم به ما بدین که تشنگی و گرسنگی جهنم یکم کاهش پیدا کنه از برای ما جهنمی ها. فقال له ابو جعفر علیه السلام هم فی النار، جهنمی ها در آتش جهنم قوطه برن، اشغلو مشغولیت و دل مشغولی و نگرانیشون خیلی بیشتر از یوم الحساب در صحرای محشر، ولم یشغلو اونها رو باز نداشته عن انقالو از این که بگوین از گفتن دست جمعی، جهنمی ها دست جمعی گفتن چی؟ افیضو علینا، سرازیر کنید بر ما، مرحمت کنید بر ما، تفضل کنید بر ما، فیض شما یه بهشتی ها به ما جهنمی ها برسه. چی میخواین الان؟ جهنمی ها من الماء او من ما رزقكم الله، از نعمات بهشتی، شیر بهشتی، عسل بهشتی، میوه بهشتی، غذاهای بهشتی، حتی حلیم بهشتی. فسکت هشامون لا یرجع کلام، هشام دیگه به قول امروزی ها خفقون کامل گرفت، دید بابا هر چیزی بپرونه به عنوان اشکال تراشی که بخواد بعد علمی امام محمد باقر علیه السلام که شکافنده علوم زیر سوال ببره نمیتونه، یعنی از بدر انداختنش عاجزه. گفت بهتره که خفقون بگیرم زیپ دهنم هم ببندم. اینم هشام ابن عبدالملک مروان ظالم زمانه. و تقدم فی احادیث باب 44 استحباب اطعام الطعام من ابواب ما یتأکد استحبابه من الحقوق فی المال المجلد 9 ما یناسب الباب و یأتی فی روایت صالح باب 14 من باب 197 كراهة كثرة الأكل من أبواب الأطعمة پرخوری بده، مخصوصا در آخر زمان بدتره، زیرا تحرکا کمه و زندگی ها غالبا شهریه، پرخوره، کم تحرکه. زندگی شهری با وجود آلودگی هوا دیر و زود داره، سخت و سوز نداره، در سنین پایین تر دوچار سکته های قلبی عروقی میشه. لذا قدیما مثلا 50 سال قبل سکته های قلبی عروقی سنین 60 سال به بالا متعارف بود، در زمان ما اومده زیر سن 35 سالگی. اگر این پرخوری ها، بدخوری ها، کم تحرکی ها و آلودگی های شهری بیشتر ادامه پیدا کنه، از زیر سن 35 سالگی هی کمتر میشه تا میرسه به موت فاجعه در سنین 14 سالگی که بعضی روایات به ما تذکر داده. پس برای اینکه مردم زندگی سالمی داشته باشن باید سبک زندگی سالم داشته باشن، یعنی زندگی عاقلانه، نه به خودشون ظلم کنن نه به دیگران ظلم کنن. دیگه این ابواب رو مطالعه بفرمایید. و همچنین در جلد 29 از ابواب اطعمه قوله علیه السلام لیس لبن آدم، برای بچه آدم بدون من اکلتن، نیست برای بچه آدم چاره ای از خوردنی غذایی. یقیم و بها صلبه، تا اینکه کمرش محکم شه بتونه کار صحیح انجام بده. حالا این روایت که الان خوندم در روضة المتقین، محمد تقی مجلسی، علامه، پدر علامه مجلسی، آقا محمد باقر، پدر ایشون محمد تقی مجلسی، در کتاب روضة المتقین جلد 7 صفحه 531، محاسن برقی جلد 2 صفحه 440، حدیث 298، کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 269، حدیث 9 و طبع دارالحدیث جلد 12 صفحه 292. حالا حاج آقا اینجا فرمود لیس لبن آدم بدن من اکلتن یقیم بها صلبهو. حالا کنار صلبهو، ببخشید یک لفظی میگم، ناراحت نشینم، میخوام توضیح بدم یه چیزی. صلبهو کنارش بنویسیم، اگر کسی پرخوری کند و پرخوری خود را ادامه دهد، اگر کسی پرخوری کند و پرخوری خود را ادامه دهد و به صورت عادت زشت در او درآید و اضافه وزن از این حیث پیدا کند به گونه ای که چاق و چنبه چاقالی بادوم بشکه خیکی شود. اینا اصطلاحات گوناگون از مردم گوناگونه، یعنی بسیار چاق شه. گرفتین چی گفتم؟ حالا تو روایات شیعه می فرماید چرا خودت رو خنزیر اسمین کردی؟ چرا خودت رو خوک چاق کردی؟ تا مورد ذبح قرار بگیری. خیلی عبارتش مهمه، توضیح میدم. میگه چرا خودت رو خوک چاق کردی؟ تا مورد ذبح قرار بگیری. حالا از شما عقلا سوال میکنم، مسلمونه عاقل، گوشت خوک خوردن حرام بیینه، از ضروریات اسلامه. خوک خشکی گوشتش حرامه، نجس هم هست. بی غیرتی در مردان، بی عفتی در زنان میاره، خیلی آثار سوء بدی داره، انگلای خاصی میاره. حالا حرف سر اینه، این خوک چاق رو کیا پرورش میدن تو دامداری یا تو مرتع و بعد ذبحش میکنن؟ کفار. به دلالت زمینیه، میدونی چی میخواد به ما بفهمونه؟ میگه وقتی که تن پرور شدی، پرخوری کردی، کم تحرک بودی، به صورت عادت زشت در تو در اومد، دیگه اصلا حال جهاد نداری، اصلا حال جهاد فی سبیل الله نداری، هی شکم زیر شکم دخو میره، شکم زیر شکم دخو میره. حالا دشمن بیدار شرور مسلح، مسلمونی که فقط همتش خورد و خوراک و زیر شکم باشه و اضافه وزن، مورد تجاوز بیگانگان واقع میشه یا نه؟ بله. حرفام یادتون چی گفتم؟ آفرین. یک بار جهاد مقدس، دفاع مقدس، جهاد فی سبیل الله در مصاف با دشمنه، در معرکه جنگ، حالا به دست دشمن کشته میشی، تیر میخوری، زخمی میشی، جانباز میشی، سرت از بدن جدا میکنن، این ارزش واقعی داره. هم ارزش اجتماعی، هم ارزش علمی، هم ارزش دینی داره. پیش خدا و 14 معصوم و پیش همه خوبان عالم. اما یه بار دیگه نه، به خاطر تنپروری، پرخوری، عادت زشت، اضافه وزن بیش از اندازه یا چاقی مفرط، اصلا حال جنگیدن نداره. دفاع مقدس و جهاد مقدس رو تعطیل میکنه. بعد دشمن میاد بالا سرش حاضر میشه در خانه و کاشانه، این موشای صحرایی چاق و چله از تو خونش میکشه بیرون و میکشه. حالا معصوم به من و شما فرموده خودتون رو مثل خوکای چاق قرار ندید که مورد ذبح کفار حربی واقع میشه. خیلی آموزنده است مؤمنان. من تا حالا این تیکه آخر روایت نگفتم، بحث اطعمه و اشربه تو طب المعصوم خیلی توضیح دادم، اما این تیکه آخرش نگفتم. حالا چون به تناسب آلودگی هوا یا بعضی آلودگی های اجتماعی یا جهانی یا بعضی رفتارهای منفی یا بعضی روابط عمومی های ناسالم یا بعضی از عادات زش، آخر روایت رو یکم توضیح دادن. آدرس روایت هم که خدمتون گفتم دیگه مطالعه کنیم. و یستفاد من سائر احادیث البابه. ببینیم مؤمنا، چون که این حرف اله بعد از همزه زائد هست، الف زائد هست، الف زائد هست، حالا اون یه، اون حرف اله تبدیل به همزه میشه دیگه. مثل قبله یقولو، قال یقولو، بعد اسم فاعل چی میگی؟ قائلون، نمیگی قایلون، میگی الف زائد که اضافه شده. حالا این الف اضافه که هست، حالا این حرف اله تبدیل به همزه میشه. حالا اینجا چاپخونه حواسش نبوده، نوشته منسایر احادیث البابه. حالا یادتون باشه باید همزه بذاری، اون نقطه هاش خط بزنی. منسایر احادیث البابه ما یناسب و ذالکه و فی باب مئتان، در باب 200 ما ورد فی ان ترک العشاء خراب البدن. این غلط مشهور که تو جوامع مد شده، میگه شام نخور برو بخواب، این غلط مشهوره، باعث خرابی بدن میشه. نه، شام بخور به مقتضای سنت، اما اول شب بخور، یعنی بعد العشاء الاخره، یعنی بعد اینکه نماز مغرب و عشاء تو اول وقت خوندی، مختصری تعقیبات هم خوندی، حالا شامتو سر شب بخور، شامتو زود بخور، به مقدار کارت، سنت، اینا همه رو در نظر بگیر. اینا رو بحثش قبل کردم. بعد میگه که شام که زود خوردی بعد العشاء الاخره، طبق نیازت بخور، پرخوری نکن، بدخوری نکن، پفتلخوری نکن. بعضی ها مثلا فرض کنید مثلا نگرانه یا استراب داره یا نگرانیش مستمره یا استرس داره، گاهی میبینی پرخوری ناشی از استرس داره. حالا باید چیکار کنم؟ استرس هم رو درمان کنم تا پرخوری ناشی از استرس از بین بره. گاهی مؤمن ها به خاطر عادات زشت اجتماعیه. یعنی چی آجا؟ مثلا فرض کن اینا چند نفرن، فرض کن این چند تا کاغذ چند نفرن، بعد اینا مسابقه گذاشتن بخور بخور بخور، هر کی زودتر این ساندویچ رو خورد مثلا، این عدالت بوده تو مسابقات، یا نوشابه یا میوه شیمیایی، چه نوعی خرت پرت. اصلش بده ها، حالا بدترش چیه؟ میاد عادت میکنه به این مسابقات بخور بخور، هم فاتحه دستگاه گوارشی میخونه، هم فاتحه مغزش میخونه، هم فشار اضافی رو قلبش میاره تو بحث پمپاژ، چون این غذایی که سنگین خوردی و پرخوری رو پرخوری، فشار اضافی رو قلبت میاره علاوه بر معده و دستگاه گوارش. بعد مؤمنا نارسایی مغزی میاره. یکی از علل آلزایمر پرخوری مداوم و کم تحرکیه. حال اگر تو زندگی شهری هم باشی هوا هم آلوده باشه، که در این 7 سال گذشته تو بحث وارونگی هوا از سال 2009 میلادی تا پایان 2015 میلادی در همین سطح مشهد 322 روز وارونگی هوا بوده. یعنی بر حسب ارتفاع از سطح زمین طبق قانون هواشناسی هرچی ارتفاع بیشتر شود دمای هوا کمتر می شود. اما تو بحث گلخانگی و وارونگی هوا که دو چیزه، در وارونگی هوا درست برعکس میشه. یعنی هرچی ارتفاع بیشتر میشه هوا گرمتر میشه. گرمی هوا، گرمی محیط، کمی بارش، حالت گلخانگی، بارانهای اسیدی و و و و ضریب مرگ و میرهای ناشی از سکته های قلبی و عروقی میره بالا. ضریب افرادی که دچار آلزایمر بشن، یعنی زوال عقل پیشرونده بیشتر میشه. حرفم گم نکنید مباحثه. این که تو روایاتش یه میگه اکل شبع على شبع، این بده، یورس البرس، سیری رو سیری غذا بخوره برس میاره، پیسی میاره. خواستم بگم چیزای دیگه هم میاره، مخصوصا با وجود آلودگی هوا، یکی سکته های قلبی و عروقی و دیگری آلزایمر زودرس. آلزایمر زودرس چون خودش رو از پیری شناسنامه‌ای تبدیل کرد به پیری زودرس سلول‌های خاکستری دو نیم کره مخ، خودش باعث میشه آلزایمر زودرس بگیره تو سنین پایین. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتم. پس اینا هم که الان مد شده تو پزشکی جدید یا طب سنتی، بعضیا میگن شام نخور فلان، میخوام مایکن بشم، میخوام خوش اندام بشم، میخوام تناسب بدنم به هم نخوره، میخواد نمیدونم بقیه چیزاشو نمیتونم بگم. اینا یادشون باشه مبتلا به چندین بیماری میشن. و تو روایاتش یه میگه اگر کسی شب پنجشنبه، شب جمعه، شب شنبه، این 3 شب پشت سر هم شام نخوره طبق نیاز بدنش اول شب، تا 40 روز 40 لیله تا 40 روز قوای بدنش تأمین نمیشه. ما حالا کتاب همرام نیست، به این کتاب خونه مراجعه بفرمایین، قسمت روایات کتاب الکافی فی الفقه ابو صلاح الحلبی، از علمای بزرگش است. شما قسمت اطعما و اشربه نگاه کنید مؤمنا، میگه اگر کسی این 3 شب شام نخوره تا 40 روز قوای بدنش تأمین نمیشه. دوباره حرفامو تکرار میکنم، خود آلودگی هوا خواب آلودگی میاره، کرختی میاره، ضریب هوشیاری رو در انجام کارهای صحیح کم میکنه. حالا ضعف رو ضعف با گزینش غلط عمدن شام نمیخوره. باز برعکسش اونی که عادت زشت داره، پرخوری داره و کم تحرکی و شامش هم دیر میخوره، آلودگی هوا است، باز اون از اون وره بوم میافته. گرفتیم مؤمنا؟ هر دوش بده، هم افراطش هم تفریطش. آفرین، وقت تمومه. درود بر مؤمن. و فی باب مئتان ما ورد فی ان ترک العشاء خراب البدنه. و باب 202 ان المؤمنه، باب 202 ان المؤمنه اذا اراد ان يخرج من بيته. بذارین همین یه خطو فردا بخونم چون بحث نانه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرج.